رو 401. سیستم مدیریت ایمنی تا پایان سال 1401 مطابق برنامه زمانبندی به طور کامل در فرودگاه‌های بین‌المللی و حوزه ناوبری هوایی پیاده سازی خواهد شد. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 19مین جلسه شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و اعضای شورای عالی ایمنی برگزار شد. در ابتدای این نشست برخی از مسائل ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ممیزی‌های صورت گرفته از فرودگاه‌های بین‌المللی مطرح و در خصوص آنها تبادل نظر شد. در این نشست همچنین برنامه زمانبندی پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه‌های بین‌المللی و حوزه ناوبری هوایی مطرح و مقرر شد تا پایان سال 1401 این سیستم به طور کامل با این برنامه پیاده‌سازی شود. پیشرفت و اقدامات صورت گرفته در فاز اول در سامانه سما از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و مورد استقبال اعضای شورا واقع شد و همچنین توسعه ماژول‌های این سامانه در فاز دوم مورد تصویب قرار گرفت.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارن، یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارم. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به برنامه مدیریت برتر. این مجله بزرگ رادیویی اقتصادی خوش آمدید. این برنامه تلاش میکنه تا لذت تجربه مدیریت در بهترین سطوح رو برای شما به ارمغان بیاره و از بهترین اساتید حوزه که مدیریت بهره ببره. با ما همراه باشید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیامکی 30036-37 از همین حالا در اختیار شماست تا به شما این ارتباط و این امکان رو بده تا لحظه های خوبی رو با ما سپری کنید و ارتباط خودتون رو همچنان با ما حفظ کنید. به ما بگید از مدیریت دولتی چه میدونید و چی میخواید و با مدیریت دولتی باید چطور مدیریت کرد. این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و ادامه گرایش مدیریت دولتی رو خواهیم شنید. لطفاً همراهی خودتون رو همچنان با ما داشته باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم آبدی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من دکتر محمود آسیاچی هستم، در خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم که قبل از که شروع کنیم یه رزومه مختصری از ایشون با هم میشنویم و در خدمتتون هستیم.
دکتر کاوه فرهادی دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تالیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
خب آقای دکتر، خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون که ما در این برنامه و برنامه‌های مختلف در خدمتتون بودیم. ما در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته که اگر شنونده و همراه ما بودین که در رابطه با مدیریت استراتژی و روش اون در سازمان‌های دولتی صحبت می‌کردیم، آقای دکتر فرهادی زحمت کشیدن دو تا مدل از مدل‌های استراتژی دولتی رو برای ما مطرح کردن، مدل آقای برایسون و مدل سوات، که در مدل سوات بودیم. ایشون شکل‌گیری جدول هم برای ما توضیح دادن، چجوری قوت‌هامون رو بنویسیم، چجوری ضعف‌های سازمانمون رو شناسایی کنیم، به چه ترتیب محیط بیرون رو رصد کنیم و تهدیدها و فرصت‌هامون رو شناسایی کنیم و ثبت کنیم. و قرار بود که در این برنامه ایشون به ما قول دادن که نکات تکمیلی رو در رابطه با جدول و مدل سوات برای ما تشریح کنن. آقای دکتر، من مجددا به شما خیر مقدم میگم، تشریف آوردین تو این برنامه مثل برنامه‌های گذشته و خواهش میکنم که بحث رو هر جوری مایل هستین خودتون باز کنید در رابطه با مدل سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در طی جلسات گذشته سر دوستان را به درد آوردیم عذرخواهی میکنم و از اینکه این جلسه هم مزاحم جناب عالی و همکاران محترمتان و شنوندگان فرهیخته برنامه هستیم پیشا پیش عذر میخوام. در هر حال همان جمله حضرت مولانا که با عصا کوران اگر ره دیدند در پناه خلق صاحب دیدند، انشاءالله که این خلق صاحب دیده که شما فرهیختگان هستید این معلم کوچک را ببخشید به خاطر نواقصش، اما تلاش میکنیم که با همراهی جناب آقای دکتر آسیاچی و دوستان عزیزمان در پخش لااقل یک سرآغازهای جدی را در حوزه مدیریت و به ویژه مدیریت دولتی داشته باشیم. در این سرآغازها ما در جلسه گذشته بعد از بحث در مورد مدل برایسون رفتیم سراغ سوات و در مورد سوات در مقدمه به این دلیل که سوات را یک مدل موجز مختصر و مفید دانستیم، سعی کردیم با شرایط محیطی آشنا بشویم که بیشک بدون فهم شرایط محیطی رویکرد سوات و تدوین سوات غیر ممکن بود. و در آن میان چند نکته حائز اهمیت هم که شاید تکرارش خالی از لطف نباشد را خدمتتان عرضه داشتیم و یکی از آنها این بود که برای تشکیل جدول ساعات حتما نیاز داریم که از همه کارشناسان و مدیران ارشد گذشته و حال استفاده بکنیم، و دوم این که در ناخودآگاه در واقع ایجاد این جدول ها یک همدلی هم میان کارشناسان گذشته و امروز، مدیران گذشته و امروز به وجود می آید که این همدلی که البته از همزبانی بهتر است، بعداً در حوزه استراتژی بسیار در حوزه استراتژی و در بخش اجرای استراتژی بسیار به کار ما خواهد آمد.
پس شما دکتر معتقدین که کاری که بعضی از مدیرای عزیز دولتی ما انجام میدن جالب نیست زیاد، که خودشون تنهایی میشینن تو دفتر استراتژی ها رو مینویسن، یا مدیر دولتی ما سراغ داشتیم که غروب میرفت منزل، فردا صبح که میومد با کوهی از استراتژی ها که خیلی موقعا من برام جالب بود، روش گفتم تو منزل با اعضای خانواده نشستین استراتژی رو نوشین، پس این جالب نیست. پس من همینجای گریزی میزنم به همه مدیرای دولتی هم اشاره میکنم، البته خودشون استاد هستن، اینکه موقع نوشتن استراتژی ها یکی دو لایه از مدیران شرکت رو در واقع ازشون بخوایم که همکاری کنن، معاونای خودم، کارشناسای ارشدم رو بخوام که تعداد بیشتری از مدیران که اطلاعات خوبی هم از اون سازمان دارن و از رزومه سازمان دارن در تدوین کمکمون کنه. بله میفرمایید.
در تایید فرمایش حضرت عالی، من برای خودم این یادآوری را میکنم البته که این آموزه های دینی ما را فراموش نکنیم که حتی پیامبر اسلام صلی الله که فرستاده پروردگار بود، زمانی که میخواست استراتژی های جنگش را تدوین بکند از همه نظرات استفاده میکرد و همه نظرات را میشنید و از دیگران مشورت میخواست. پس چطور ما که خلاصه بنده پروردگار هستیم و جائز الخطاییم و معصوم هم نیستیم، اون وقت نباید از دیدگاه دیگران که گاهن سالیان سال بیش از ما و پیش از ما در مورد سازمان اطلاع دارند نظراتشان را
بشنوید؟ بله، حالا یه اتفاق جالبی سازمان دولتی ما افتاده، خیلی از کارشناسا از مدیر عامل یا مدیر ارشد اون سازمان آگاهیشون نسبت به سازمان متاسفانه بیشتره
و البته میتواند خوشبختانه باشد. بله میتواند خوشبختانه باشد دکتر، یعنی اگر مدیران فرهیخته ای باشند که به قول حضرت عالی بازیشون برند و از این دانش زمینی استفاده کنند، این میتواند خوشبختانه باشد. و بیشک در سازمانهای دولتی ما مصرح عرض میکنم که کارشناسان سازمانهای دولتی ما از مدیرانی که امروز بر در واقع آن سازمان مدیریت میکنند دارای تجربه بسیار بیشتری در خصوص آن سازمان هستند.
همون یه سازمان آگاهی
بله چون برد. مدیران سازمانها میآیند با هر خلاصه تغییر دولتی یا تغییر دیگری میآیند و میروند، ولی کارشناسان آنجا هستند تا سازمان هست. و خب و بعد از آن که آن لیست ها را در واقع بیان کردیم، به تقابل آنها پرداختیم و بعد از تقابل آنها ما به 4 تا راهبرد میرسیم آقای دکتر.
بله،
که اولین راهبردی که در واقع البته رسیدن به آن هم شاید خیلی دلچسب نباشد، راهبرد WT است، یعنی ویکنس ها، ترت ها، یعنی نقاط ضعف و تهدید ها، که در این وضعیت نشان می دهد که یا باید به فکر انحلال سازمان باشیم یا به فکر کاهش چشمگیر عملیات در سطح سازمان باشیم، یا بالاخره در هر صورت این وضعیت فوق العاده قرمزی است که به خصوص در حوزه های دولتی اگر به این نتیجه رسیدیم که در وضعیت WT هستند، باید یک اندیشه خیلی خیلی متحورانه ای داشت، به خاطر اینکه اون سازمان دولتی صرفا نیست که چراغ های راهبردیش WT را نشان میدهند، بلکه یکی از بازوان دولت از خدایی نکرده که دارد این چراغ WT را نشان میدهند.
چون سازمان اون چراغ یا اون فضای WT رو داره، یا اون WT هم یکی از چیزای استراتژیه، یکی از دسته های استراتژی.
بله یکی از دسته های استراتژی است، ولی اگر در واقع توی این دسته عدد WT ما از عددهای دیگر توی در واقع سراح برده دیگر بیشتر بود، یعنی این چراغ روشن است. بله. پس وقتی که این چراغ روشن است خیلی
بله جایی که ما تهدید زیاد داریم، ضعف هم زیاد داریم، بله وضعیت خوبی نیست، سازمان آینده خوبی رو نمیشه براش
پیش بینی کرد.
متصور شد ما بفرمایید شستاری درست که استراتژی متحورانه میخواد که از این وضعیت نجات پیدا کنه. بله
البته من این مورد را بگویم دکتر، فهم این که ما در میان این چهار تا راهبردمان راهبرد WT از همه پررنگتر است خودش خیلی گام بزرگی است.
بله
یعنی این لااقل هشدارش این حس را دارد که ما برای چشماندازهای طولانی مدت خرج و هزینه و صرف بودجه نکنیم، مثل همون مثالی بود که در فکر میکنم شاید 8 جلسه پیش مسئلتان عرض کردم که خدایی نکرده یک فرزندی دارد به دلیل یک بیماری دشواری مثلا دکترها جوابش کردند، بعد در نظر بگیرید که یک کسی زنگ میزند و به پدر این فرزند خلاصه جواب شده میگوید که من برای 7 سال بعد او یا 10 سال بعد او چنین برنامه ای دارد. همین که بدانیم که بله همین که بدانیم در وضعیت WT هم هستیم، باز این اتفاق بهتر از آن است که ندانیم. مورد دیگری که اتفاق میتواند بیفتد مورد پیشینه کمینه است، یا در واقع مورد WO است، یا در واقع ضعف فرصت است. اینجا آقای دکتر همان جایی است که فرمایش جناب عالی اگر اشتباه نکنم و خوب به خاطر بیاورم در 2 جلسه پیش در مورد ترانسفر موشن آف تکنولوژی صادق است. یعنی ما نمی توانیم در مورد راه برد انتقال تکنولوژی صحبت کنیم قبل از آن که به این نتیجه رسیده باشیم که مهمترین در واقع چراغ راهبردی ما در درون سازمان دارد WO را نشان می دهد.
من سازمانم ضعف‌های زیادی دارم، بعد میرم به خاطر یه فرصت تکنولوژی رو میخرم میارم، درستی که نمیدونم چجوری بخرم چجوری بیارم یا چرا باید بخرم چرا باید بیارم.
دقیقاً یعنی در حالت راهبرد WO یا در واقع در وضعیتی که ما دارای نقاط ضعف هستیم و در این حال دارای فرصت هستیم، اینجا موقعیتی است که ما حالا می توانیم به انتقال تکنولوژی بیاندیشیم.
آقای دکتر بذار این بحث چون خیلی مهمه، خیلی از سازمان‌های ما با این درگیرن، ما یه وقتی از پخش بگیریم و بعد برگردیم اینو یکم با فرصت بیشتری در موردش صحبت کنیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
خب شنونده گرامی مجددا در خدمتتون هستیم. داشتیم در مورد با در واقع نوشتن راهبردها و یا استراتژی‌ها در خونه های جدول سوات خدمت های دکتر فرهادی صحبت میکردیم. آقای دکتر رسیدیم به قسمتی که در واقع خانه WO یا تقابل ضعف ها و فرصت ها رو داشتیم مینوشتیم که اونجا چه نکاتی رو باید دقت بکنیم.
بله من راجع به این راهبرد عرض کنم که WO یعنی ما یک فرصت هایی را پیدا کردیم در این حال که یک نقاط ضعفی را هم داریم درون سازمان. اگر بتوانیم بر اساس در واقع اندیشه های تحقیق و توسعه من، همان ریسرچ دیولپمنت مشهور، یا بر اساس در واقع استفاده از تکنولوژی های جدید، همان ترانسفورمیشن آف تکنولوژی که در جلسات پیش اشاره شد، از این فرصت استفاده کنیم که بسیار خوب است. اگر نه در واقع باید و یا مجبوریم که فرصتمان را فراموش کنیم یعنی اپورتونیتی رو فراموش کنیم و در واقع بپردازیم به اینکه نقاط ضعفمان را بکاهیم.
در واقع خونه این قسمت جدول داره به ما میگه که ما فرصت‌هایی توی محیط بیرون داریم، ولی متاسفانه برای کسب یا به دست آوردن اون فرصت‌ها یه ضعفایی هم داریم. که همونجوری که شما فرمودین، پس نظرتونه که باید یا از اون فرصت بگذریم
یا که
حالت آخر. اول اینه که بریم اون ضعفمون رو بپوشونیم برای اینکه بتونیم فرصت به دست بیاریم. اگر نتوانیم این کارو بکنیم، متاسفانه اون راه دوم، حالا اینکه از اون در واقع فرصت صرف نظر کنیم. بسیار خب، قسمت‌های بعدی
دکتر، راهبرد بعدی که در واقع به آن کمینه پیشینه هم میگوییم، استرنج تریت است، یا در واقع فرصت تهدید است. یعنی در برابر وضعیتی قرار گرفتیم، یا این راهبرد برای ما پررنگ تر به نظر می آید، یا در واقع تو این عدد گذاری ها این راهبرد سومی می بینیم عدد بیشتری را به خود اختصاص داده است، بعد از اون تقابل و ضرب در واقع نقاط قوت در تهدیدها، که به این نتیجه رسیدیم که ما در عین داشتن نقاط قوت بسیار، یا در عین داشتن نقاط قوت، تهدیدهایی را هم داریم.
در واقع داریم خونه استی رو صحبت میکنیم. تقابل قوت‌های درونی با تهدیدهای بیرونی.
حالا اگر بتوانیم جوری مدیریت کنیم که تهدیدهای من کاهش پیدا بکند و نقاط قوتمان پررنگ‌تر بشوند، می توانیم در واقع سازمان را به جاهای بهتری برسانیم. ببینید، ما مثلا در مورد ST می توانم سازمان‌هایی را نام ببرم که در شرایط تحریم قرار گرفتند، یعنی در عین داشتن نقاط قوت خوب در حوزه بالفرض نیروی انسانی، با یک تهدید جدی در محیط خارجی قرار گرفتند و توانستند که از این فرصت جوری استفاده بکنند. یعنی اول تشخیص دادن که حالتشان استیست، بعد از تشخیص آن از این نقاط قوت یعنی نیروی انسانی و دانش نیروی انسانی جوری استفاده کردند که بر آن تهدید فائق آمدند. همان مثال هایی که در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم، مثلا پزشکی را در کوبا مثال زدیم، صنعت پلسازی را در سرزمین خودمان مثال زدیم، صنایع غذایی را و خانگی را در سرزمین
گذشته برای در کشور میشه اینا. پس در واقع تو این قسمت از استراتژی باید دنبال راهبردهایی بگردیم که کمکمون کنه که با توجه به قوت هامون تهدیدا کمتر آزارمون بدن، یا تهدیدا رو اگه تونستیم به فرصت تبدیل کنیم. بسیار عالی. یه قسمت دیگه دکتر فکر کنم مونده در رابطه با
بله، یک قسمت دیگر مانده، ولی من توجه مدیران محترم سازمان‌های دولتی من را به این راهبرد استی خیلی جلب می‌کنم. با این در واقع نکات که با توجه به این که ما در شرایط تحریم هستیم، این راهبرد استی و تجاربی که جهانیان و سازمان‌های جهانی در این راهبرد داشتن خیلی میتواند کارساز باشد. ببینید، ما نیازی نداریم که حالا حتما یک هزینه خیلی وسیعی هم داشته باشیم که ببینیم که مثلا سازمان‌هایی که تو شرایط استی بودن چی کار کردن. ما یه سرچ کوتاهی توی اینترنت انجام بدیم، به بسیاری از سازمان‌ها برمیخوریم. اتفاقا از این لحاظ که سازمان‌هایی که تو شرایط استی بودند، از خیلی از لحاظ‌ها با سازمان‌های ما دارای شباهت‌هایی بودن،
حتی بعضیشون شاید ضعیف‌تر هم بودن،
و حتی بعضی‌هاشون ضعیف‌تر بودن، و خیلی‌هاشون در کشورهای در حال توسعه بودند، و خیلی‌هاشون در کشورهایی بودند که اتفاقاً مورد تهدید تحریم قرار گرفتند. ما می‌توانیم از در واقع راهکارهای آنها برای این راهبرد استفاده جدی داشته باشیم.
بسیار عالی. بله منم با شما موافقم. بخصوصا خیلی از سازمان‌های ما، منم با حضرت عالی موافقم که خیلی از سازمان‌های حال حاضر کشور ما در شرایط استی هستن. بله. همین دقیقاً همین ایامی که الان داریم صحبت می‌کنیم شاید از یکی دو سال پیش شروع شده، الان هم هست، حالا تا کی ادامه داره نمیدونیم، ولی این که سازمانهایی داریم که داره قوت‌های خوبی هستن از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ تجهیزات، فضا، حتی مثلا نمیدونم بعضا مواد اولیه، ولی به خاطر تحریم ها در مورد یکی دو مورد از اقلام مواد اولیهشون دچار مشکلن، که خیلی خوبه که بتونن از قوت‌هاشون استفاده کنن تا جلوی تهدیدهایی که به خاطر تحریم ها برشون مترتب شده رو بگیرن و اصلا دیگه اون یا اون تهدید رو از بین ببرن بس. یا در حالت ایدئال اینه که این تهدید رو تبدیل کنن به یک فرصت.
بحثن. و دکتر یک نکته هم که حائز اهمیت هست این است که ما در طول همین سالیان در کشور خودمان خیلی از سازمان ها داشتیم که جناب عالی هم به درستی در جلسه گذشته اشاره فرمودید که این بحث استی را داشتن و خوب مدیریت کردن.
بله توسعه اصلا پیدا
کردن و توسعه پیدا کردن. این را می توانیم به عنوان یک الگو برای سازمان های دیگه هم مطرح کنیم. مثلا آنچه که جناب عالی فرمودید حالا در حوزه ورزشمان، مثلا والیبال ما چه کرد؟
دقیقاً
می‌دانید این را فدراسیون‌های دیگر می‌توانند استفاده کنند. حوزه سلامت ما، حوزه سازمان‌های دولتی موفق ما در مثلا برق و الکترونیک، اینها چی کار کردند؟ اینا می‌تواند یک مدل‌های جدی بشود. و بعد چه بسا که اصلا ما توی راهبرد استی جزو صاحب نظران باشیم لااقل در حوزه‌های ساعت نویسی در کشور خودمان. من تا اونجایی که می‌دونم آقای دکتر در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی هم سوءات‌های جدی در طول سالیان گذشته نوشته شده است و به خاطر اینکه خیلی وقت‌ها به راهبرد استی رسیدند، دوستان در واقع روی این قضیه کارهای جدی انجام دادن. اینها هم می‌تواند در حافظه تاریخی مدل‌های استراتژیک ما قابل بررسی باشد.
بله صنعت نفت و گاز هم دوستان ما، نفت، گاز، پتروشیمی، بله خیلی قطعاتی که شاید تا چند سال پیش وارداتی بوده الان دوستان خودشون دارن میسازن، بازدهی خیلی خوبی هم داشته. بله تو خیلی از صنایع اینو داشتیم و میشه انجام داد. اینجاست که ما میگیم اینجا بنچمارک خوبه.
بله
اینجا اگه حالا مدیران دولتی ما که حالا یه پرانتز هم عرض کنیم که شاید این برگرده به حوزه رفتار سازمانی و هیومن ریسورس، که متاسفانه ما یه اشکال هم داریم که مدیرانمون یکم در بنچمارک کردن از همدیگه
بله
اغماز میکنن، خیلی راحت سراغ مدل‌های خارجی میرن. یعنی مثلا من تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی خب خیلی خدمت عزیزان بودم، هیچ مدیری رو ندیدم تو پتروشیمی ها که مثلا بیاد بگه استراتژی منو شبیه فلان پتروشیمی داخلی بنویس. پتروشیمی که الان نمیخوام اسمشو ببرم، خدای نکرده تو تفاهم بشه، و جزء پتروشیمی خیلی موفق حال حاضر کشور ماست، جز تو دنیا مطرحه، هیچ کی از ایرانیای ما نگفت آقا مثل این بنویسیم که تو کشور خودمون بوده، بومی بوده، همون امکاناتی که اون داره من دارم. همه دنبال خارجی هن. که من به نظر شخصی خودم بعضی موقعا فکر میکنم مدیران، حتی به بعضی های عزیزانم گفتم، گفتم شما دنبال مدل‌های خارجی هستین که اگه نشد بعدم بگین آقا چون اون امکاناتو داشت من نداشتم. یه داخلی انتخاب بکنید که بعدن نشین. ولی متاسفانه این اتفاق داره میفته. بذارین یه فرصتی پخش بگیم. آقای دکتر مجدد خدمتتون هست. خب شنوندگان گرامی در خدمتتون بودیم، توی مدل سوات خدمت آقای دکتر فرهادی داشتیم صحبت میکردیم که سه تا قسمت جدول سوات که تقابل ضعف ها با تهدید هاست که به قسمت WT معروفه، آقای دکتر توضیح فرمودن. قسمت تقابل ضعف ها با فرصت ها که WO بودم توضیح فرمودن.
پیشینه کمینه.
بله قسمت ST که تقابل قوت های ما با تهدید های سازمان ما هست،
کمینه پیشینه. بله
صحبت کردن. قسمت آخر آقای دکتر SO.
بله، این قسمت آخر که از آمالها و آرزوهای همه سازمانها هست، بحث SO هست که در واقع سازمان در وضعیت بسیار خوبی است و هم در نهایت استرنج های خوبی دارد و هم بهرمند است از فرصت های بسیار خوب. و خلاصه اگر تولید کالا هم دارد، مثلا میتواند به برند خودش ببالد. پس با توجه به این که ما 4 راهبرد را بیان کردیم که در واقع با WT کمینه کمینه آغاز شد و رسیدیم به WO پیشینه کمینه و همینطور که به درستی فرمودید ST کمینه پیشینه و نهایتاً SO یا پیشینه پیشینه. اما دکتر، حالا این راهبردها را دانستیم، 1 چگونه بعد از آن باید اندیشید با آنکه اجرا کرد، که این یه بحث مفصلی است. قبل از